با نام او و با سلام. غزل 422 پیش روی ماست. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت با که دیوان نواز آمده ای. فرصتت باد یعنی خلاصه وقت خوش باد تو را، وقت تو خوش باد. بهترین تعبیری که میتوان در ذیل فرصتت باد به دست داد همین است: فرصت تو خوش باد. خوش باد فرصتت که دیوان نواز آمده، که برای نوازش و نواختن دیوانگان عشقت آمده. در ذیل بیت دوم هم عرض کردیم که 8 دست نوشته کهن بگردان جامی، ساعتی ناز مفرمای و بگردان جامی. جام بگردان، جام به گردش درآور. اگر بگردان جامی بخوانیم، بگردان آن وقت یعنی به گردش درآور، از مصدر گردانیدن. اما اگر این گونه بخوانیم ساعتی ناز مفرمای و بگردان عادت، یعنی شیوه خود رو تغییر بده. اما مفرما و مفرمای، 18 نسخه کهن مفرما را بی یا ضبط کرده است، اما 25 دست نوشته مفرمای ضبط کرده. شگفت‌آوران که کهن‌ترین نسخه ها که این غزل را ضبط کردند، دیگر از این چند دست نوشته کهن‌تر نداریم. مثل نسخه های نوشته شده در سال 813 قمری، 816 قمری و 818، یعنی نسخه های کتابخانه سلیمانیه استانبول، نسخه کتابخانه ایاصوفیای استانبول و نسخه کتابخانه آصفیه حیدرآباد مفرمای ضبط کردند. البته در مجموع 25 دست نوشته کهن. عرض کردم کهن‌ترینشان این سه نسخه بوده است. خب حال چه باید کرد؟ نخست از آنجا که کهن‌ترین و دیرسال‌ترین نسخه ها مفرمای ضبط کردند، ما ناگزیری. دو دیگر فراوانی نسخه ها، زیرا 25 دست نوشته کجا، 18 نسخه کجا. 25 نسخه مفرمای ضبط کرده است. سه دیگر مفرمای و بگردان خوش ملودی تر است تا مفرما. ساعتی ناز مفرما و، همچنان که ملاحظه فرمودید این ملودی خوشی ندارد ما و، اما وقتی میخوانیم ساعتی ناز مفرمای و بگردان عادت مفرمای و، خیلی خوش ملودی تر است از مفرما و. در نتیجه مبتنی بر 3 امتیاز از شنوندگان رخصت میگیریم ما نیز ساعتی ناز مفرمای و بخوانی، زیرا به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، به دلجویی آمدی، به دلجویی عاشقان و نیازمندان. بر این پایه لحظه ای از ناز و کرشمه چشم بپوش. پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال که عرض کردیم حتما که به هر حال بخوانیم، زیرا 40 پشتوانه دارد که به هر حال. دو دیگر مصرع دوم از بیت دوم، مصرع دوم از بیت سوم، خوش نیست که هر دو مصرع با چون آغاز شود. وقتی 40 نسخه که به هر حال را تایید می کند و تنها 1 نسخه چون به هر حال ضبط می کند، طبیعی است که ما نیز از این پس که به هر حال برازنده ناز آمده ای بخوانیم و ضبط کنیم. بر روی آب و آتش حتما باید و شاید تأکید بشود. آب و آتش به هم آمیخته ای، آب و آتش را در هم آمیخته ای. اگر بر روی آب و آتش تأکید نکنیم، بیت اون جلوه خوش خود را از دست می دهد. از روی کرامت به بخش پایانی برنامه التفات بیشتری بفرمایید. وقتی برنامه به پایان می رسد، بنده غزل را می خوانم. بسیار تأکیدها را سعی کرده است که به خوبی اجرا کنم. بارها شنیدم و بار دیگر تکرار کردم تا از هر نظر این بخش پایانی برنامه که خواندن غزل هاست به شایستگی اجرا بشود. آب و آتش را که ممکن نیست، کاری محال است، در هم آمیخته ای. مگر می شود آب را در آتش آمیخت و یا آتش را در آب؟ و تو از لب لعل، لبی که چون لعل سرخ گونه است، آب را با آتش در آمیخته ای. آتش اینجا اشاره به سرخی لعل و لب دارد. چشم بد دور که خوش شعبد باز آمده ای. و عرض کردیم مبتنی بر 32 نسخه بسیار کهن، خوش بخوانیم و نه بس، یعنی قید کیفیت و نه قید مقدار. زیرا قید مقدار در این بیت جایی ندارد. میگوییم بازی خوبی کرد، نمیگوییم بس بازی کرد، زیاد بازی کرد. مقصودمان کیفیت بازی است. بس شعبد باز آمده ای به هیچ تردیدی لطفی ندارد. چشم بد دور، شعبده را خب طبیعی است میبیند. اینجا میفرماید چشم بد دور که خوش شعبد بازی کرده ای، که خوش طرف کاری کرده ای و تردستی. که چه؟ که آب را در آتش آمیخته ای یا آتش را در آب. چشم بد از این طرف کاری و تردستی تو دور باد، مباد که چشم زخمی تو را رسد. شعبد بازی که حالا ما امروز شعبده میگوییم، ولی ضبط اصیل و کهن و شاید درست شعبده است، معادل دیگری است برای چشم بندی، طرفه‌کاری، تردستی، حقه‌بازی. امروز حقه‌بازی رو به معنی فریب کاری به کار میبریم. حقه‌بازی معنی دقیق طرفه‌کاری و تردستی است. زیرا امروز نیز در نمایشگاه‌ها معمول است که از حقه به معنی جعبه جواهرات یا هر جعبه کوچکی ده‌ها متر پارچه بیرون می‌کشند یا چندین پروانه به در می‌آورند و اون وقت به کسانی که شعبده بازی و طرفه‌کاری می‌کردند، بدان سبب که کارشان با یک جعبه کوچک بوده است و چند وسیله دیگر حقه باز می گفتند. یعنی بازی با حقه که همان جعبه کوچک باشد. آب و آتش آرایه تضاد رو به خوبی در کنار هم نشانده است. و از دیگر سوی چشم و شعبده نیز با یک دیگر تناسب دارد. آرایه تضاد یا طباق با شکوهی دیگر میان بد و خوش، بر این پایه عرض می کنم بس هیچ جایگاهی ندارد. اگر ما واژه خوش رو و یا صفت خوش رو که در این جمله قید کیفیت است اختیار کنیم، با واژه بد آرایه خوش تضاد رو برای ما فراهم می آورد. در نتیجه از هر منظری که بنگریم ضبط علامه قزوینی ضبط خوشی نیست در این بیت، یعنی بس رو که قید مقداره حتما فرو می نهیم و واژه خوش رو که در حدود 32 پشتوانه کهن دارد اختیار می کنیم تا در چشم بد آرایه دیگری را بیفزاییم بر آرایه های دیگر بیت. آفرین بر دل نرم تو که از بحر ثواب چه دل نرمی داری، چه دل رحیمی داری که برای ثواب با این که خود تو کشته ای، این کشته از آن توست، تو باعث شده ای که در راه عشق تو به شهادت برسد، با این همه به نماز مردگان نیز به نماز آمده ای، یعنی برای نماز مردگان حاضر شده ای. این از دل مهربان و رحیم توست که کشته خود را برای نماز مردگان حاضر شده ای، با این که این کشته کشته توست، کشته ای که در راه عشق تو و به غمزه عتاب تو در خون غلطیده است. اینجا نیز آفرین و ثواب و نماز با یکدیگر تناسبی روشن دارد. بیت ششم یکی از مهمترین بیت‌هایی است که درباره آن در دیوان خواجه بزرگ شیراز سخنهای دقیقی را باید به عرض رساند. حضرت حافظ سه بار سنجد رو که از مصدر سنجیدن است به کار برده است و هر سه بار به مفهوم ارزد به کار برده و نه سنجد، یعنی شاید سه بار ارزیدن را با سنجیدن در هم آمیخته است و به کار برده است. احتمال دیگران که شاید در آن روزگاران در شیراز سنجیدن را به معنی ارزیدن به کار می بردند که در هیچ کجای سرزمین ما معمول نیست. و اما آن سه جایی که و یا سه بیتی که خواجه حافظ عزیز ما سنجد را از مصدر سنجیدن به کار برده است و هیچ معنی درستی ندارد، زیرا سنجیدن را ما می دانیم یعنی چه و ارزیدن را نیز می دانیم که چه مفهومی دارد. در آغاز آن سه بیت را بخوانیم، پسانگاه به تجزیه و تحلیل آن بپردازی. گریه حافظ چه سنجد پیش استقنای دوست یا پیش استقنای عشق، کندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی. گریه حافظ چه سنجد پیش استقنای دوست یا عشق، دقیقاً به معنی ارزیدن به کار برده است، یعنی پیش استقنای عشق گریه حافظ چه ارزشی دارد، در صورتی که سنجیدن و یا سنجد معنی دقیقاً متفاوتی دارد. سنجیدن یعنی ارزیابی کردن. صمیمانه خواهش می‌کنم به معنی سنجیدن و ارزیدن التفات بفرمایید تا این سه بیت در دیوان خواجه تجزیه و تحلیل درست بشه. سنجیدن یعنی ارزیابی کردن، ارزش چیزی رو تعیین کردن. بهترین معنی برای سنجیدن یعنی ارزیابی کردن، اما ارزیدن یعنی ارزش داشتن. تفاوت ارزش داشتن و ارزیابی کردن بسیار تفاوت چشمگیری است. تصور نفرمایند شنوندگان عزیز که می توانند این دو واژه یا این دو مصدر به یکدیگر نزدیک باشند. هرگز این گونه نیست. ارزیدن یعنی ارزش داشتن، سنجیدن یعنی ارزیابی کردن، ارزش آن دو چیز را سنجیدن. ارزش داشتن کجا؟ ارزش دو چیز را سنجیدن کجا؟ بر این پایه مفهوم سنجد در این سه بیت خواجه بزرگ شیراز در خور تأمل است. باز این سه بیت را بر شما خوبان گرامی باز می خوانیم. نخست: گریه حافظ چه سنجد؟ یعنی دقیقاً به معنی چه ارزشی دارد به کار برده است. در صورتی که معنی سنجد یعنی چه ارزش یابی کند، چه ارزش یابی کند با چه ارزشی دارد تفاوتش از زمین تا آسمان است. بیت دوم: خرد هر چند نقد کائنات است. در غزل 255: خرد هر چند نقد کائنات است، چه سنجد، یعنی چه ارزشی دارد باز، چه سنجد پیش نقش کیمیاکار یا کیمیاگار. پس می‌بینیم زهد من با تو چه سنجد، زهد من با تو چه ارزشی دارد، زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. گریه حافظ چه سنجد پیش استقنای دوست، زهد من با تو چه سنجد و چه سنجد پیش نقش کیمیاگار. در نتیجه سه بار فعل سنجد از مصدر سنجیدن در دیوان خواجه به کار رفته است، منتها با معنی دیگری متاسفانه. بی تردید در این سه بیت ضعف تألیف آشکاری جا خوش کرده است، زیرا هرگز نمیتوان ارزیابی کردن را به مفهوم ارزش داشتن به کار برد، زیرا سنجد از مصدر سنجیدن به معنی ارزیابی کردن است و ارزیدن به مفهوم ارزش داشتن. این سه بیت را اگر به جای سنجد ارزد بخوانیم هیچ مشکلی ندارد. بیت ششم را باز با ارزد به جای سنجد می‌خوانیم: زهد من با تو چرزد که به یغمای دلم. می‌بینیم که چه معنای درستی به دست می دهد. و یا گریه حافظ چرزد پیش استقنای عشق. چقدر اینجا چه ارزد معنی را روشنتر و دقیقتر بیان می کند. چه سنجد بی تردید بیت را از فصاحت و از اوج فرو می کشد. زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم برای قارت دل من مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. کسی که به پرهیزگاری وقت خوش می کند حتما زاویه‌ای می گیرد، خلوتی فراهم می کند. کسی که زهد پیش می سازد بی تردید خلوتگاهی برای خود فراهم می کند. بر این پایه خواجه عزیز می فرماید: زهد من با تو چه ارزشی دارد؟ زیرا نمی توانیم بگوییم زهد من با تو چه ارزیابی کند، معنای درستی نمی دهد. دقیقاً باید سنجد را مترادف و معادل ارزد به کار ببریم تا معنای درستی حاصل شود. زهد من با تو چه ارزد که به یغمای دلم مست و آشفته در خلوتگاه راز من که برای زهد فراهم کردم در آن خلوتگاه در آمدی. دیگر طبیعی است که من نمیتوانم به زهد و پرهیز کاری ادامه بدهم. گفت حافظ دگرت خرقه شرابآلود است. همه نسخه های کهن نزدیک 40 نسخه شرابآلود ضبط کرده، تنها نسخه باز خلخالی یک نسخه شرابآلوده که این گونه نباید بنده تلفظ میکرد، شرابآلوده هش خیلی نباید شنیده شود. بر این پای خطاست اگر بخوانیم شرابآلوده است، نه شرابآلود است. گفت حافظ دگرت یعنی دیگر تو را، که مثل همان صدش این ضمیر متصل مفعولی جای خوشی ننشسته است. یک ضعف تألیفی دیگر در مصرع نخست بیت تخلص. گفت حافظ دگرت خرقه شرابآلود است. باید بگوییم گفت حافظ بار دیگر خرقه ات دگرت، این ته ضمیر جای درستی ننشسته است. گفت حافظ دست کم باید بگوییم دگر بار، دگر این گونه می شود، حافظ خرقت دیگر شرابآلود است. دیگر حتما باید بگوییم دیگر بار. از این ضعف نیز چشم می پوشیم اما ضمیر جای خوشی ننشسته است. گفت حافظ دگر خرقت شرابآلود است. می بینم که خرقت آلوده به شراب است. نکند که از مذهب این طایفه باز آمده ای، آنان را ترک کرده ای. این طایفه یعنی زاهدان، صوفیان، پرهیزکاران. در نتیجه گفت حافظ دگرت خرقه شرابآلود است و نخوانیم شرابآلوده است. حالا بسیار خواندن مصرع دوم مهم است. مذهب یعنی راه و روش دیگه. مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای، یعنی برگشته ای. اعتزال بیاد داریم و ما اگر به یاد گرامی شنوندگان مانده باشد در باره طریقه و مذهب بسیار سخن گفتیم و به این نتیجه رسیدیم که مذهب و طریقه تقریبا به یک مفهومند و به معنی شریعه نیز هستند، که شریعه را معنا کردیم و چه به تفصیل در این باره با شما عزیزان شنونده گفتگو کردیم. در نتیجه مصرع دوم را این گونه نخوانیم مگر از مذهب این طایفه باز آمده، نه مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای، یعنی برگشته ای. از شیوه آنان دوری گزیده ای، یعنی راه زاهدان را فرو گذاشتی و به میخوارگی خرقه آلوده ساخته ای. تا فردا و خوش. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرمای و بگردان عادت، ساعتی ناز مفرمای و بگردان جامی چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، که به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبد باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از بحر ثواب کشته غمزه خود را به نماز آمده ای. زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. گفت حافظ دگرت خرقه شراب‌آلود است، مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای.